بحث ترتب در واقع چون نه ثمره رو نخوندیم فکرم ثمره رو گفتیم. حالا من ترتب رو شروع کنم بعد برمیگردم چون بعد یادم بیاد چی گفتمه که ادامهش بدم. چیز خاصی هم نداره ثمره، فقط بحث قصد امتصال است و بحث ملاک عبادیت. اگه اونا رو بحث کرده باشیم دیگه چیز خاصی نداره. خب دوستان عزیز عنایت بفرمایید، بحث ترتبی مقدمه خارجی داره. مقدمه خارجیش که مقدمه کلی قصه است. اینه، من این مطالبی رو که امروز داریم میخونیم، اگر میبینید یه مقداری گاهی به قول این آقای کند میشیم یا این بحث ها اشکالی که تو این مباحث الفاظ تو این بخش ها وجود داره امروز تو درس های خارج که کسی رو شقوق کرده این مباحث رو، انواع انظار که به ظاهر هم تولیدی هست. مثلا میبینید مرحوم صدر یه دفعه از یه جای شروع میکنه، میگید مثلا یه بحث ابتکاری، یه بحث جدیدی، یا این اتفاقات. بعد اینو حالت سابقه قبل آخوندم نداره این مباحث، یعنی عمده قضیه از آخونده، این شاکر بندیش، یعنی مرحوم صدر، مرحوم نائینی، مرحوم عراقی و دیگران با آخوند حرف دارن نه با گذشته. من که اینجاها کند میکنم و این مقدمات رو از خارج میگم، چون بالاخره اینا رو من بعضی از این مباحث رو 5 بار یا 4 بار خارجش رو بودم، تو هر دورش هم جاهای متعددی رو دیدم که بار قبل ندیدم غیر ما به اشتراک ها. احساسم اینه که از این جایی که میگم اگر کسی شروع بکنه، اگر مثلا خارج این بحث تو درس مثلا استانداری مثل مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله مثلا 3 ماه 5 ماه 1 ماه، حداقل 1/3 میشه وقت خارجش برای شما و بعد به نظریه میرسید توش. یعنی این مقدماتی که من بیرون میگم همه هرسم مال اینه شما مقدمه رو یاد بگیرید، کیفیت اثرگذاری مقدمه رو بحث رو هم یاد بگیرید، بعد اون مقدمه‌ای که دارم در اختیارتون میگذارم اون میشه بیت القصید فکر همه این 7-8-10 نفر اصولی بزرگ بعد آخوند و شما رو از خیلی از معرکه های کثیر العباره میگذرونه. از این جهته که میبینید گاهی کند میشم رو این مقدمات، ولو تکراری دوباره تکرار میکنم مال این. یعنی اون مقدمه رو شما ممکنه جای دیگه مثلا عبادت که تو ثمره گفتم ممکنه جای دیگه هم خونده باشیدش چند بار، اما حالا داریم تفسیر موضوعی میریم جلو. اون مقدمه برای زد، اون مقدمه برای قصد امتثال، اون مقدمه برای تعبد توسلی، هر کدوم یه لونی داره که بعد وقتی شما تعدد الوانش رو ببینید یک جا و تعدد الوان و معاول افتراقا رو بذارید کنار، لبش میاد دستتون. اینا میشه بیت القصیدای اصول آخوند و من تأخر عن الله. حالا اینجا لذا اینو گفتم حواستون باشه، یعنی بی دلیل نیست اینطوری داریم میریم جلو و الا با توجه به اطلاعاتی که تو الموجز و اصول فقه و بعضا تو بحثای براءت و قطع و زن و کلن کار کردیم به اندازه هست که شما اینا بگذرید سریع برید جلو، اما خب حیف میشه از این جهت. حالا رسیدیم به این بحث ترتب. مقدمه ای که تو این بحث مطرحه توی بحث ترتب همون مسئله مراتب و حکمه، اما از چه جهتش، از چه جهتش الان بحث ماه؟ از جهت سقوط در وادی امتثال. این جنبش خیلی اینجا پررنگ میشه تو اصول. اگه جنبه مصالح و مفاسدش تو اجزا پررنگ شد، اینجا جنبه سقوط امرش پررنگ میشه. این که میگفتم آخوند مراتب حکم خورد خورد بحث کرده، اینجا جنبه سقوطش. حالا من برای اینکه وارد این جنبه بشم و اینکه شما هم یک سری کدها برای تحقیق داشته باشید، از بیرون یه 2 جمله عرض میکنم خلاصه، اگه لازم بود تفصیلش میدم، اگه لازم نبود بگید برم جمله. ببینید شما موقعی که مراتب حکم رو بحث میکردید، خب مسائل و مفاسد علت احکامن انشاء تبع مسائل و مفاسد میومد، بعد روی کردتون میشد نگاه به مکلف در مرحله ابلاغ تکلیف، نگاه به مکلف چجوریه، مقام فعلیت پا میگرفت. خب بعد میومدید تنجز، بعدش هم میومدید امتثال خارج. یکی از قامزترین قسمت‌های این سازمان مراتب حکم که کمتر بهش پرداختیم، ولو همش قامزه، اما اونی که کمتر بهش پرداختیم مسئله تنجز. چرا؟ ما انشاء به فعلیت رو نسبت به مولا میدادیم، گفتیم مولا انشاء کرد، مولا به فعلیت رسوند، لذا حد وسط انشاء و فعلیت به سمت مولا مشی میکرد. میگفتیم آقا اینجا چون مکلف عاجزه قبیح هست بر مولا تکلیف کردن، خطاب کردن تو فعلیت. یا میگفتیم چون حکم مصلحت نداره، حکم بلا مصلحه، قبیح هست بر مولا انشاء اون حکم، اینا رابطه با مولا. اما تنجز یه جاهایی میگفتید اثر حکمه، بعد میگفتید اثر عقلی حکمه. چی به تنجز برمیگشت؟ علم و جهل. میگفتن همین که مکلف عالم به حکم شد، حکم گردنگیرش میشه. تنجز یعنی گردنگیری، این اثر عقلی حکم بدله. پس تنجز ربطی به فعل مولا نداشت. موقعی قضیه عمیق‌تر میشه که بعد میاد میگید حاکم در وادی امتثال هم عقله، حاکم در وادی امتثال هم عقل. خب تنجز هم که اثر حکم عقله، خب شاید تنجز هم از شئونات وادیه امتثال. اساسا عقل حاکم در تنجز با عقل حاکم در امتثال چه فرقی با هم داره؟ اگه یاد دوستان باشه پارسال موقعی که تعبدی توسلی میخوندیم، اونجا که داشتیم عقل وادیه، عقل که آخوند گفت که این عقل قصد امتثال و قصد وجه و قصد تمییز رو قراره بفهمه، اما چون وجه و تمییز رو نمیفهمه مولا بگه، اما چون قصد امتثال رو میفهمه دیگه برای مولا لغو گفتنش، رابطه اون عقل رو با عقل امتثال مقایسه کردیم. گفتیم تعدد اصطلاح ارشاد همینجا. حالا اینجا عقل تنجز و عقل امتثال باید ببینیم فرقشون چیه. یه نکته، چرا من آمدم سراغ تنجز؟ یکی دیگه بگم بعد برای دلیلش رو بگم. یکی از مهمترین، شاید مهمترین، احتیاطا میگم یکی از مهمترین جاهایی که اثر تنجز شما میتونید بفهمید، تو مسئله شک بدوی و جریان براءته در شبهه مصداقه، یعنی در شبهه موضوعیه به اصطلاح اصول عمل. شبه موضوعیه مثال بزنیم، نمیدونیم این کاسه خمره یا خل، تک کاسه هم هست دو کاسه نیست، علم اجمالی نداریم، شک بدویه، یه کاسه هست نمیدونیم خمره یا خل. معنای شبه موضوعی خلط امور، معنای خلط امور خارجی اتمام کار از قبل مولاست. مولا مصلحت دیده، مقصد دیده، خوب کرده، به فعلیت رسونده، ما هم عالم به حکم هستیم، یعنی تنجز هم مشکل نداره، عالم به حکم هم هست. بعد میگیم اینجا قبح عقابه بلا بیانه، بعد یادتون شبهه موضوعی که دیگه اجماعیه جریان براءت درش، اختلاف تو شبهه تحریمیه حکمیه است، شبه موضوعی مطلقا. حالا دیگه اجماعی تر اینجا شبه موضوعیه شبه وجوبی است که دیگه همه قبول دارن، هیچ دیگه توی تیکی شکی. خب اینجا شما میگید قفه اقاب بلا بیان، قفه اقاب بلا بیان از حد وسط هایی که رفته به مولا داره یا به عبد مولا بر مولا قوی هست اخاب کردن وقتی بیان نکرد. خب مولا که بیان کرده که شما میگید کار قبل مولا تمام شده، پس چطور حد وسط قبل قابل بیان کرد؟ یعنی چی؟ این مطلب و ماش گیر داره. نهایتا عبد نمیدونه، نهایتا عبد نمیدونه. خمرون او خلو نمیدونه، خود ندونه. دونستن یا ندونستن عبد که حسب قاعده شما چون مربوطه به تنجز، ربطی به فعلیت و انشاء نداره، ربطی به حکم مولا نداره. شما هم که میتونید احتیاط کنید، امکان احتیاط هم وجود داره، از قبل مولا هم کار تمامه. و چی باعث شد که شما بگید براعت؟ قبه قابل آمد به این معنایی که خوندیم ناکار آمد. مثلا معنا قبه قابل آمد اونجاست.
فعلیت یه عدم قدرت نبود؟
نه بله 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 عدم قدرت باشه میدونم. خواهم بینم بیانی چی؟
اصلا بیانی هم تنجز دیگه.
خود تنجز که مربوط به مولا نیست، تناقض داره یه حرفا. من میخوام تناقض شو بگم. حالا مؤید این معنا بیایید ایاتون باشه، میگفتیم باید علم و جهل هم مربوط به فعلیت میبود، اما چون اجماع بر اشتراک داشتیم نشد، گفتیم برا بخور به تنجز. و الا یعنی که انه ساختمان اصلا طوری تعبیه شده که باید بخوره به فعلیت. باشم الان که میگید نخورده به فعلیت، تو شبه موضوعی هم نخورده به فعلیت. حالا در آینده براتون میگیم آخوند علم و جهل رو میزنه به فعلیت راحت.
خود علیصرف هم که این موضوع
همش همین مشکل هم داشته. حالا من مالای علمش رو نمیخواستم بشکافم، سخت میشد، خواستم فقط یکی از دلائل واضح رو بگم. آخوند برای همین میگیم انشاءالله در ادامه آخوند میزنتش به فعلیت علم و جهل، چون قابل بلابه بله 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 اشتراک مال انشاء رب تو اینجا نداره. راحت قبه قابل آبن حکم فعلیت میداره. تنجز یعنی چی؟ که بعد بخواه ببینیم آخون وقتی تنجز و قبه علم و جهل و تنجز گرفت، پس چی میمونه برای تنجز؟ پس بگیم حکم سه مرحله داره، یه مسائل مفاسد، یه انشاء، یه فعلیت. برو تو امتصال. حالا من بیانی که داشتم میکردم در واقع به کسانی که میخوان علم و جهل بزنن به تنجز دو اشکاله، با آقای آخون که میخواد بزنتش به فعلیت یه اشکاله. این اشکال از این جهت باقیه، شبهه موضوعیه که من
مولا
تمام کرده کاری نداره. حالا چرا اینطوری گفتمش؟ یه بار این اشکال شبهه موضوعیه رو برای اینکه شما بفهمید تنجز رو نفهمیدید میگن، یه بار این شبهه موضوعیه رو برای اینکه بفهمید پس حد وسط قبه قابل آمد چه کار است میگن. درس خارج انشاءالله همین بیانات یه ذره یه تکون کوچولو بهش بدم میشه حق و تایه شهید زد. یه تکون کوچولو. خب ای تا اینجا تمام. حالا اینجا به شرط اینکه ما مراتب فوقانی رو فهمیدیم و یکم تنورمون گرم شد دوباره، دوباره اومدیم سراغ مراحل حکم و اومدیم گفتیم حاکم در وادی امتثال عقله، این عقلم فرقش با عقل تنجز باید معلوم بشه. موقعی هم میتونیم معلومش کنیم که جواب این سوال تو شبه موضوعیه بدیم. اینا کداش؟ حالا پرونده رو ببندیم فعلا اصل موضوعی بریم جلو. حاکم در وادی امتثال عقل، عقل چه موقع حکم مولا رو ساقط میدونه؟ اینو باید بحث کنیم. عقل چه موقع حکم مولا رو ساقط میدونه؟ یه سوال. این سوال محور بحث ترتب. من الاول الى الاخر، از زمان کاشف القطاع که ترتب رو گفت تا بعدی ها مثل محقق اصفهانی، محقق عراقی یه بحثی داره در مورد ترتب به شکل آخر، محقق خویی بحث مفصلی داره تو ترتب مفصل، تا این متأخرین همه همینطور. آقای سبحانی حفظه الله تو ترتوب حرف داره، حرفهای زیاد داره، یکی اینجایی که تو مقدمه موسله آقای سبحانی خیلی حرف داره مفصل. اینا همشو تو جمع کنی تو ترتوب حول هم یه محور میگرده. انحاء سقوط حکم مولا، عقل چی میگه توی قضیه؟ اول باید ببینیم استقرایی یا حصر عقل. عقل استقراءن راههایی رو برای سقوط حکم مولا پیشنهاد میکنه، یا به صبر و تقسیم میگه یا اینه یا اینه یا اینه ولا غیر. ما تو بحث تعبدی و توسلی و بیشترش تو بحث اجزا دو سه تا مطلب خوندیم. مطلب اول، اگر مصلحت ساقط بشه به هر طریق، بقاء حکم میشه بقاء معلول بلا الا، پس کل طریق که یوجب سقوط المصلحه به ای نحو کان، این حکم دیگه از کار مونده. یه چیز دیگه ای که خوندیم که خود این اقسام داره ها، حالا من دسته بندیش میکنم بعد کلیشو گفتم، کل طریق یوجب سقوط المصلحه. یه راه دیگه هم آخر گفت، کل مصلحت ادنا و اقصا تبدیل امتثال درست کرد، ساقط نکرد. کل طریق که چی؟ یفوت موضوع الامتثال. مثلا شما یه رای میری پات میشکنه، هیچ کی هم دست بگیره ببره تا حج، مثال من شما موضوع امتثال به این بره، او یکی ثبوتی یکی اثباتی. بعد اون اولیه، من اینطور میگم شما تحقیق کنید در موردش ها، اون اولیه که یوجب سقوط المصلحه انخا داشت، یکیش چی بود؟ آخو گفت اطاعت، اطاعت ادنا اقصا با بحثایی که اونجا داشت شاکل پیدا کنه. یکی دیگهش چی بود؟ اسیان. مکلف اگر اسیان کرد مصلحت ساقط میشه، استیفاء نشده ساقط میشه، قبلی استیفاء میشد و ساقط میشد، دومی استیفاء نمیشه و ساقط میشه، اینم اسیان. دیگه چی؟ امیر دارم میگم، دارم میگم از بالا گفتم او قید سقوط، یکی از طرقش اسیان، خود به خود میشه اسیانی که ساقط کن. تا اینجا قبل یه چیزی اینجا آقای مزفر برای شما پیشنهاد کرد، هم تو جلد یک اصول تو اجزا، هم تو جلد دو اصول، کجا؟ اونجایی که داشت مسئله تصویب شیخ و اینا رو بررسی میکرد تو جلد دو، مسئله قصر و اتمام رو بحث کرد، اشاره کرد تو ضمن بحثت اجزا هم اشاره کرد به قصر و اتمام. اونجا یه چیزی پیشنهاد کرد به نام تقبل و اعفا، مولا بپذیره از شما، ناقص رو صد مصد کامل بپذیره. همین تقبل و اعفا رو آخون تو امر استراری توضیح داد، تو فروزی که تو امر استراری میگفت جبران میکنه، مجبر باشد. اونم ببینید تو کدوم دسته ها قرار میگیره، جزو اونایی که موجب سقوط مصلحت میشه یا موضوع امتثال از بین میبره. آخون هر دوشو احتمال داد تو تقسیماتی که برای امر استراری گفت. جمع کنم، پس یه قاعده اینجا باید بحث بشه، حاکم در وادی امثال که عقل، اولا یه عقل کیه، فرقش با اون عقل تنجزی چند تا چی دیگه رو بفهمیم چیه، بعد که اینا معلوم شد بعد بیام حالا سراغ یه عقل، این عقله که خود سقوطش برای ما معلومه، این در چه شرایطی میگه حکم مولا دیگه قابل امتثال است، طرقی باید وجود داشته باشه. جناب آخ با اون چیزایی که در اصول فقه و در کفایه خوندیم از سابق دو بخش خوندی، یکی سقوطی وقتی مصلحت ساقط بشه، یکی اثباتی وقتی موضوع امتثال از بین بره. این بیت القصید قصه است. حالا اینو ببندیم وارد بحث ترتب بشیم. در ترتب جناب آقای کاشف الغطا خب یه مطلب و مایی برای ترتب گفتن. دوستان عزیز، مطلب و مایی ترتب به این شکلی که مرحوم کاشف الغطا گفته با همین شکلش محل بحث بعدی هست، نه اینکه کسی صورت مسئله ترتب رو عوض کنه. نه، ترتب از اون عنوانایی نیست که لفظش باقیه محتواش عوض بشه. نه، لفظ و محتواش همینه. دعوا تو مطلب و حل و مطلب و لمشه، نه تو خود مطلب و ماش. مطلب ماش همون چیزی که تو اصول فقه هم خوندید، اینجا هم خوندید، الوجد هم خوندید. ترتب یعنی این که ما بیای دو امر هم عرض رو یکیشا وجوبش و مشروط به شرطی کنیم که توسط به خاطر اون اشتراط رتبش تنزل پیدا کنه. دوباره ترتب یعنی دو امری که ظاهرا هم عرض بودن یکیشون رو مشروط به شرطی کنیم که به خاطر اون شرط یه پله بیاد پایین. وقتی یه پله اومد پایین دیگه در رتبه او بالایی نیست. خب این یعنی ترتب. حالا چرا اینو پیشنهاد کردیم؟ مشکل چی بود که اینو پیشنهاد کردیم؟ مشکل این بود که اگر این دو امر هم عرض هم باشن، امر به زده اینه دیگه، هم عرض هم باشن، هر کدوم مختزی نفی دیگریه، چون تضاهمه، اینا قابل اجتماع نیستن، مکلف قدرت برای امتثال هر دو رو نداره. همون حرفای زد از همین جا هم پس معلوم بشه که ترتب ادامه بحث زد شد. چرا؟ چون در بحث زد گفتیم وقتی این دوتا زد دهمه معناش اینه که تمانع در وجود دارن با هم. وقتی تمانع در وجود دارن با هم، با وجود یکی دیگری نمیتونه باشه. حالا مولا نمیتونه به هر دو امر کنه در آن واحد. چرا؟ چون قبح تکلیف عاجز یقین مولا رو میگیره. یا آقای مولا وقتی عبد نمیتونه دو تا رو با هم دیگه جمع کنه، به حسب فرض شما حکیمی و عالم به همه اینا هستی، نباید به هر دو امر میگردی. اما بر ظاهر شریعت یه سری اوامریه که زدینن اما دوتاشون امر هستن، فا چه کار کنیم؟ کاشف الغطا فرمود قائل به ترتب بشه، بگیم یکی از اینها مقید به یه قیدیست که اون قید باعث تنزل رتبه ای میشه. وقتی تنزل رتبه ای پیش اومد، اون موقع در رتبه اول امر اول هست و دوم باش نیست، در رتبه دوم امر دوم هست و اول باش نیست، بعد اون موقع مشکل تضاحم برطرف میشه، مشکل قبح تکلیف مالا یوتاق برطرف میشه، قبح تکلیف عاجز برطرف میشه. ای تا اینجا تمام؟ این میشه صورت مسئله ترتب و ادامه بحث. خب حالا چه قیدی بیاریم؟ اینطور که دارم میگم با همین دستبندی تلقیش کنید. جاهای دیگه ترتب و تقدم و تأخر دادن به این مقدمه، چلو پلوخ شده، لذا معلوم شد چرا از زد اومدیم تو ترتب. حالا ترتب چجوری مشکل رو حل میکنه؟ حالا با چه قیدی این تنزل رتبه رو درست کنیم؟ با چه قیدی؟ با صاحب کاشف الغطا رضوان الله تعالی اینطور فهمیده، گفته یا قید رو باید از خارج بیاری، یا باید از خارج بیاری، یا باید علمی از ناحیه مکلف بیاری. اگر از خارج بیاری یعنی باید از فعل عبد بگیریمش. وقتی میخوایم از فعل عبد بگیریمش، لابد منه که بشه شرط متأخر، چون تا فعل اتفاق نیفته که قید محقق نمیشه. بعد ما میخوایم این قیدی که به توسط فعل محقق میشه، فعلی که بعد از امر است، بیاریم قید امر کنیم، میشه شرط متأخر. حل آقا تصور میشه اینی که دارم میگم؟ افهامی نیسته یه؟ خیلی خوب. یا قید علمی باشد، علمی یعنی در ناحیه سوق نفس مکلف حین الامتثال، او دیگه میتونه متقدم باشه میتونه مقارن باشه، مشکلی نداره. یادتون بیاد مشکل شرط متأخر اینا چی رو حل کردیم؟ شرط تکلیف، شرط مکلف، اون به تکلیفشو گفتیم تصورا مقدمه ولو وجودن، همون حرفا رو اینجا داریم میزنیم. خب قیده چی باشه؟ کاشف الغطا اینطور فرمود، گفت یا بگیم که حالا رو مثال پیاده کنیم، ما یه عزل نجاسه داریم یه سله داریم، این دوتا با هم نمیتونن باشن، قبه تکلیف میاد، باید سله بیاد رتبهش پایین‌تر. بگیم عزل نجاسه مطلقا، سله یا مشروط به شرط متأخری، یعنی وقتی مکلف صلات انجام داد انکشفک ازاله را اسیان کرد خارجن. اسیان خارجی ازاله به شرط متأخر شرط فعلیت صلات بشه. اسیان ازاله به شرط متأخر لازمه بنویسم که تابلو واضحه آها. اسیان ازاله به شرط متأخر یعنی به وجود خارجیش، یعنی اسیان خارجی اسیان مبتنی بر فعل مکلف شرط فعلیت صلاته. ای تو اینجا یه باید یا اینکه بگیم نه مکلف همین که بنا رو گذاشت بر این که ازاله را انجام ندهد، به اصطلاح اصولی رسائلی بگید، یعنی مکلف همین که مخالفت التزامیه را مرتکب شد قلبن اسیان کرد، این اسیان قلبی شرط فعلیت صلاته. بالاخره با این قیدی که ما گفتیم تعدد رتبه درست میشه. وقتی تعدد رتبه درست شد مشکل از بین میره. بذار بنویسم حیفه چون چرا باز بشه؟ یعنی ورود رابطه یه دوتا دلیله. ما هنوز نوبت به دلیل نرسیده بحثم، داریم تو مقام سکوت حرف میزنیم، بعد باید بیاییم تو دلیل بیم لسان دلیل چیه. ورود حکومت تخصیص حسب لسان. ببین پس دوباره آقا ما تو زد بودیم، پس ما بحثمون بحث زد بود، بحث زد آخرش رسید به یه سنده با یه ازل، ازل نجاست. خب بعد این سنده و ازل نجاست اگه میخواستن معن باشن خبه تکلیف عاجز اینا میومد. برای اینکه این قبه از بین ببریم پیشنهاد ترتب شد. معنای ترتب چی بود؟ طولی شدن دو تکلیف. چجوری طولیش کنیم؟ اهم مطلق باشه، مهم مشروط باشه. مشروط به چه شرطی باشه؟ یا اسیان خارجی یا اسیان قلبی. اسیان خارجی باید بشه شرط متأخر، این میتونه شرط متقدم باشه، یعنی قبل از انجام صلات ما نیت کردیم یه ساعت پیش اسیان کردیم، یا میتونه شرط مقارن باشه، مقارن هم به اتیان صلات قصد کنیم که ازاله رو نمیخوای انجام بده. بله شرط متأخر فعلیت صلات، یعنی وقتی من نماز خوندم ورودم به نماز کاشف خارجی میاره که من اسیان کردم ازاله را. بعد از این اسیان ازاله، بعد از این اسیان ازاله تبینه از این اسیان به ازاله که وجوب صلات فعلیت داشته. اینطور میشه. خب ای تا اینجا تمام آقای آخون. پس ای تا اینجا اسمش چی شد؟ گفتم میشه مطلب اومای ترتب. ای تا اینجا میشه مطلب اومای ترتب. اینو رو نمیخواییم بحث کنیم الان، هرچه حرف داریم توی لواحقشه، تو مطلب و حلوم مطلب و لمش میخواییم بحث کنیم، کسی اینو دستکاری نمیکنه. آقای آخوند اشکال خواهد عبارت همیه تیکر رو بخونم بعد وارد اشکال رو خواهد میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه بسم الله الرحمن الرحیم ثم انه تصدیق چون در شریعت ما امر به صلات و امر به ازاله معن داریم. ابتدا گفتم و فی ارض واحدن به ظاهر هستن، ما باید تصحیحش کنیم برای تصحیح وجود این دو امر که بعد خروجیش میشه نماز خوندن در ظرف ازاله. اما اول میخوام خود این دو تا امر رو توجیه کنم. ثم انه تصدا جماعت من الافاضل که دارن مرحوم کاشف الخطأ و اینها باشن، به تصحیح الامر به زد به نحو ترتب. ترتب چی؟ علل اسیان و عدم اطاعت الامر به شی. رفاق من پاتاب نوشتم اسیان خارجی، اسیان قلبی، ما به اشتراکش رو اسیان قرار دادم. تو عبارت هم آخون میبینید ما به اشتراکو چی قرار داده؟ اسیان و عدم اطاعت الامر به شی. حالا به نحو شرط المتأخر که اسیان خارجی، اول بنا علی معصیتهی به نحو شرط المتقدم اول مقارن. متاسفانه این تیکه که نکته مهمش این است که اسیان شرط بالاخره، حالا به هر کدوم این طرق، بعدها فراموش میشه. خود آخوندم اولین هم ناسی و هم منسی این قصه است، سبب میشه بعدی ها هم فراموش کنن این تیکر، ولو اینجا خوب اومده، اینو داشته باشید.
بنا بر اسیان،
اسیان قلبی، مخالفت التزامی، یعنی دیگه نمیخوام انجام بدم. حالا توضیح بدهد به دعوا انهو، اینطوری توجیه کنیم، شنچه این است که لا مانع عقلا. دوباره بگم دعوا سر چی بود؟ ظهور امر بیان در شریعت، هم به ازل نجاسه هم سلبه. ما تو شریعت داریم، مشکل ما که گیر کردیم چی بود؟ قبحه. نوشتم با تابلو قبح معن که بشم قبحه میاد، یکم قبحه عقلیه. قبح عقلی به دلالت الاقتضا میگه که ای دلائل غلط. حالا اگر ما بتونیم قبح عقلی رو از سر دل شارع برداریم، ظهور اوامر تو خطابات شرعی سر جای خودش کار خودشو میکنه. لذا آخوند تلاش فقط میخواد بکنه او قبح رو برداره، ترتب میخواد تلاش کنه او قبح رو برداره، میخواد آزادش کنه عقلا از استحاله عقلی به خاطر قبح، خارج کنه بحث رو. لذا بحث عقلیه. لا مانع عقلا، نه محذوری نیست عقلا. از چی؟ ان تعلق الامر به زده، تعلق امر به زده. کذالک، کذالک یعنی چی؟ یعنی به نحو زده اینی که ظاهرشون هم عرضه، که ما تفسیرن میخواییم بگیم نه، یکیش مشروط بوده. و ان یکون الامر بالاهم مطلقا و الامر به غیر الاهم، به غیر اهم یعنی عبارت اخرای مهم، معلقه على اسیان ذلک الامر. اول بنا و العزم على الاسیان. خب حالا یه پله میاد جلوتر، ای تا اینجا درس بعدیه. بس الله علی محمد، یک ساعت به خروج میشه چه ای پس ما، یعنی سه و نیم شروع کنیم. پس فردا سه و نیم باشه دیگه. پس فردا نه، پس فردا.